دوباره بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب پس نکته اولی که گفتیم اینه که اگر شما به مرحوم علامه اشکال میکنید که کودکان یا نوزادان یا حیوانات فقط تصورات جزئی دارن که این تصورات جزئی رو معمولا با هم مرتبط درک میکنن، مثل برگ و درخت همیشه با هم دیگه، حالا یکیشو میبینه یاد اون یکی میفته، اگه منظورتون اینه میگیم نه، ادراکات حیوان و یا کودک وسیع تر از این چیزیه که شما میگید و این وسیع تر بودنش رو از همون عکس العمل ها یا رفتاری که از ابتدا نشون میده نسبت به یه چیزی اشتها داره، از یه چیزی بدش میاد، از یه چیزی ناراحت میشه، یه چیزی رو پیگیری میکنه، ما میتونیم بفهمیم که او علاوه بر صورتهای حسی یه معانی رو هم داره ادراک میکنه. این یه نکته که پس فقط صورت‌های حسی پیوسته و مرتبط با هم رو ادراک نمی‌کنه، وسیع‌تر ادراکش از اینها. حالا من این تابلو رو پاک کنم. مرحبا بر شما.
حالا همین ادعا همین دیگه، یعنی این وسعت هر چقدر کم باشه از حرف شیخ مختاری بعد از صفحه خودش
دیگه با این نه این وقت همین الان توضیح دادم، همین الان داشتم در مورد اکثر عملهای بچه حرف می زدم، شما نشنیدید.
این اکثر عملهایی که حیوانات بچه انجام میدن و ما میتونیم به پای این بگذاریم که معانی رو وحش کنن،
بزنید در این گوش میده شما دفاع کنید از ایشون.
نه من میگم ما یه سری اعمال و افعالی از حیوانات و کودک ها میبینیم، این ثبوت هم میتونه هر دوتای هم حتی شهید مطهری باشه هم فرمایش شما.
من عرض میکنم خب بگید فرمایش شهید مطهری رو پیاده کنید ببینم میتونی.
مثلا این که حیوانات از مثلا یه گوسفند یه جمالتی بهش دست میدید که شما استنباط کنید حیات جا برسید دیگه یه ما رو حرف شهید مطهری نمیدونم چطوری بگیم میشه یه طوری بگیم
اگه نمیدونی بگی خب نمیشه گفتی حداقل میدونی بگی یا نمیتونی.
حالا این چجوری خوشحال یعنی چجوری شما خوشحال شدن نسبت میدید به این گوسفند
دیگه به کودک هم نمیتونی خوشحال شدن نسبت بدی؟
چجوری میتونی نسبت بدی؟
بله
من نظر یه مسئله روشن میشه، یه مسئله مشخص میشه، این که این تداعی معانی که آقای مطهری میفرمایند با اون مسئله که من معانی رو در صورت‌های جدید دارم کشفن تفاوتشون چیه؟ یعنی این که من
تداعی معانی رو چند بار عرض بکنم، ادراک چند صورت حسی با یکدیگر انقدر تکرار میشه که یکیشو ادراک میکنه اون دیگری هم به ذهنش میاد، مثل برگ و درخت، آتش و گرما، این دوتا رو با هم ادراک میکنه، بعد که یکیشو میبینه اون یکی هم به ذهنش میاد، این بهش میگیم تداعی معانی.
ولی
دیگه اون محبت معناست، این تداعی معانی یعنی فقط یه سری صورتهایی که با هم دیگه دارن ادراک میشن. شهید مطهری هم روی تاکید میکنه که غیر صورت‌های جزئی چیزی وجود نه. خب بله
در جواب این مبحثی که پیش اومده اول باید ما بدیم این خوشحالی رو برای مثال چی تعریف میکنیم که ببینیم آیا در حیوان و کودک چجوری داریم میگیم خوشحالن. اگه به مسابقه رفتار داریم میگیم یه واکنش رو در حیوان و کودک ما مد نظر قرار میگیریم که اون رفتار و مساوی میگیریم با مبحث خوشحال شدن یا ناراحت شدن. در مورد این موضوع پژوهش هایی انجام شده که حالا بخوام من بحث علمیش رو بگم خیلی طولانی میشه، اما اومدن بر اساس یک فعالیت فیزیولوژیک گفتن که کودک و حیوانات یک سری ادراکاتی دارن با توجه به کم و زیاد شدن یک نوع جنسی در خود و هورمون ها و اینجور مباحث که میتونیم در نظر بگیریم این موجودات این فرق رو از اون موضوع و یا واقعه رو دریافت کردن.
خب پس بالاخره یه چیزی به نام ترس داره که این غیر از رفتار منشأ رفتارشه. ترس ابتدا پیدا میشه، بعد رفتاری مثل حمله یا فرار یا اختفاء پیدا میشه. اون ترس ادراکیه که انجام داده و اونو واهمه انجام میده. غیر از شکل و قیافه گرگم هست ترس. بفرمایید. من با شما موافقم. این اشکال بعدیه. خب ببینید، این پس تا اینجا یه مطلب رو گفتیم. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که شما یادتونه میگفتیم ما یه چیزایی ادراکایی داریم به نام تصدیقات، این هم ابتدایی. این تصدیقات خیلی ابتدایی، آتش داغ است، همین که کودک یا حیوان اینو ادراک میکنه، این دوتا از سنخ صورتها هستن. اما اصل چیه؟ اگه اصل تو نداشتید میتونستید قضیه بسازید؟ اصل چی بود؟ حکم، اتحاد موضوع و محمول. اگه اصل نبود حکم نداشتید. دو تا تصور تنها کنار هم دیگه حکم شکل نمیده. اینا تصدیق دارن، پس یه ادراکی از معنا دارن. حالا اگه ادراکی از معنا داشته باشن، در مقاله پنج یه چیزی گفتیم. در هر حکمی قاعده امتناع تناقض ادراک میشود. یادتونه؟ گفتیم قاعده امتناع تناقض تو هر حکمی وجود داره. همین که میگه آتش داغ است، یعنی پذیرفته آتش داغ نیست دروغ، آتش داغ است درست. امتناع تناقض رو توش ادراک کرد. پس ببینید دوباره یه قاعده همراه حکمی ساده ادراک میشن. مرحوم علامه یه چیز دیگه میگه، میگه اگر کودک، دیوانه، حیوان کارش را مؤثر در رسیدن به هدفش ندانه. تشنشه میره آب میخوره، گشنشه میره غذا میخوره، برای اینکه از خطر محفوظ بمونه میره بالای درخت. یه هدفی داره، رفع تشنگی، رفع گرسنگی، امنیت، با یه کاری داره اونو تأمین میکنه. رابطه اون کارش با هدفش یه رابطه است. اون رابطه رو ادراک نمی کنه. اون رابطه چه رابطه ایه؟ غیر از رابطه علیته، غیر از رابطه اینه که این کار اون هدف رو به بار میاره، اون هدف رو نتیجه میده، اون هدف رو تولید میکنه، اون هدف به این کار وابسته است. اگر کارش رو مؤثر در رسیدن به هدفش نداند، اصلا انجام اگش ناراحت، یه چیزی اذیتش میکنه، شروع میکنه با اطرافیانش حرف میزنه، گریه میکنه، صدایی در میاره، ابراز میکنه ناراحتیش، داره از چی استفاده میکنه؟ داره از قانون علیت استفاده میکنه. اگه این قانون علیت رو قبول نداشت، این که این کار من اثر داره، نتیجه داره، بین این دوتا فقط دوتا چیزو با هم دیگه ملاحظه کرده بود، هیچ موقع یکیشو انجام نمیداد تا به دیگری برسه. این هم نکته بعدی که علامه میگه، درسته؟ تازه ما یه حرف عمیق‌تر از این تو مقاله شیش نگفتیم هر جا فعل ارادی هست اعتبار باید هم هست. یادتونه قبل از این که غذا بخوره میگه من باید غذا بخورم، و تا هنگامی که میام خدمتشون، تا هنگامی که به این باید نرسیده اصلا شروع به غذا خوردن. این باید اعتباری بود. باید اعتباری از کجا میگرفتیم؟ یادشه از کجا گرفتیم این باید اعتباری؟ به رابطه علیت. معلول ضرورت دارد باید با علت باشد. این باید رو ما اونجا ادراک کرده بودیم، می آوردیم سر فعلامون می داشتیم. و هم موجود آگاهی فعل ارادی انجام میده اعتبار داره. اگه اعتبار داره پس باید رو ادراک میکنه. ببینید این موارد کنار یک دیگه، دو سه این چهار، خب اون آقای عزیز من یه نکته خوبی فهمیده. همین که این موجود ادراک و آگاهی داره، بله، در درون وجود خودش ارتباط با صفات و افعال خودش داره به نحو علیت، بله، این علم حضوری تو وجود اونم هست. علم حضوری پیچیده‌ای نبود که در ما باشه ولی در گربه نباشه، در پشه نباشه. اونم بین خودش و اون صفاتش این ارتباط رو به علم حضوری میابه. علم حضوری فقط نیاز داشت این واقعیت باشه و مانعی از ادراکش وجود چیز پیچیده‌ای نبود. ادراک داره؟ بله. اون واقعیت پیشش حاضر هست؟ بله. پس به علم حضوری میابه. همین که به علم حضوری یافت مفهومم میگه؟ بله. پس اونم این مفاهیم تا حد زیادی داره. بنابراین چه حیوان، چه کودک، چه نوزاد، رفتارهاشون خیلی بر اساس ادراک همین مفاهیمی که ما اسمشون میذاریم مفاهیم عقلی هست، اگرچه هنوز قوه عقل در اونها به طور کامل شکل نگرفته. دقت فرمودی؟ مرحوم شهید مطهری و دیگران وقتی این مفاهیم رو حذف میکنن، عقل رو حذف میکنن، برای اینکه بخوان توضیح بدن چگونه این حیوان یا این کودک این رفتارهای بسیار پیچیده رو انجام میده، میرن سراغ یه سری مفاهیم مجهول مثل غریزه. میان آقا غریزه باعث میشود که یک حیوان این گونه کار بکنه. وقتی میگه خب شما غریزه تا به حال دیدیش؟ چه رنگیه؟ ندیدیش که؟ با چشمت که غریزه رو ندیدی؟ با گوشت شنیدی؟ با دهنت مزهش کردی؟ غریزه یه امر محسوس نیست، یه امر معقوله. کجا توضیحش دادی؟ کجای مباحث فلسفی درباره غریزه بحث کردی؟ غریزه ویژگی‌هاش چیه؟ هیچ صحبتی نشد. یک زیرابی یعنی یک دور ممنوع انجام شده از یک مفهومی که اصلا در ساختار فلسفی ازش بحث نشده، احکامش به دست نیومده، ویژگی هاشو نمیدونیم، برداشتیم آوردیم وسط بازی فکر داریم ازش استفاده میکنیم، در حالی که کی گفت اصلا چیزی به نام غریزه وجود داره؟ نه آقا، اولا غریزه چیزی نیست که از اون تجربه گرفتیم از شاوری عقب. تو ادبیات و فکر ما یه چیزی به نام غریزه وجود داره. میخوام بگم ما یه سری مفاهیم داریم، این مفاهیم معانیش چندگانه است بسته به این که توی چه بستری قرار بگیره، طبق اون بستر معنی میشه. هیچ جایی هم ننشستیم یه بار سرش بحث بکنیم بگیم این چیه. غریزه یکی از اوناست، یکی از چاله هایی که کندیم، بقیه چیزها رو با غریزه توضیح میدیم، غریزه هم با هیچ چیشمو با توضیح نمیدیم. خود شهید مطهری میگه یه آگاهی مرموز، غریزه چیه؟ آگاهی مرموز. میگه خیلی خوب، بگو نمیدونم. برای اینکه بگیم نمیدونم باید چی بگیم؟ بگیم یه آگاهی مرموز. فطرت هم یکی از همین گرفتاری هست، درسته؟ ها چیه؟ کجا تو مار بسید توضیح دنیم تو جلسات قبل فطرتو. اما این آقایون که استفاده میکنن یکی از همین گرفتاری هست. هیچ موقع نمیگه این چیه، از کجا آوردی، چیکار میکنه، چه ویژگی هایی داره. فقط یه چیزای دیگری که نمیشه توضیح داد با اون توضیح میدن، خودش هم هیچ موقع بازش بحث نمیکنه. این کار در اندیشه آفت. یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیده ما به فهم برسیم، جلوی فهمو میگیره. استفاده از مفاهیمی که خودشون محاسبه نشدن، ویژگی‌هاشون به دست نیامده، علامت ورود ممنوع باید بذاریم. مفاهیمی که مردم کوچه خیابون به کار میبرن، اونا چرا به کار میبرن؟ چون اونا براشون توضیح یه سری حالات به طور بسیار سطحی و ابتدایی مهمه. اونا قصد تعمق علمی ندارن. اما وقتی ما میخوام استفاده علمی بکنیم از اون مفاهیم، اون مفاهیم یکی یکی باید بیان توضیح داده بشن. فطرت چیه؟ غریزه چیه؟ شما چطور آوردی وسط بحثی ازش استفاده میکنی؟ اینا چیزاییه که ما اینا رو از علامه طباطبایی یاد گرفتیم. اجازه نمیده یه مفهوم همینجوری بیاد وسط بحث، میگه این از کجا آوردی، چیه، دقیقاً به من توضیح بده. وگرنه یک مفهوم مجهول وارد معادله علم بشه، ما 10 تا مقدمه میخوایم، یه مقدمه‌مون مجهول باشه، نتیجه‌مون دیگه معلوم نمیشه. توهم میکنیم فهمیدیم، اما واقعا فهمی اتفاق نمیفته. به این دقت کنید، اینا مشکلات ماست. خب حالا این بحثایی که گفتیم در مورد اینکه استدلال بکنیم که کودک، حیوان و یا مجانین، دیوونه ها، اینا این ادراکات رو تا حد زیادی دارن. اگه نکته ای چیزی هست در خدمت شما باشه بفرمایید. نه من نمیگم نمیشه گفت، من میگم ما ننشستیم سرش بحث کنیم. ما که تو جلسات خودمون گفتیم فطرت چیه. اما ببین یه وقتی ما میگیم فطرت چیه بعد استفاده میکنیم، یه وقتی یه کسی بدون اینکه این حرفای ما رو قبول داشته باشه این کلمه رو میاره به کار میبره، یا خب شما که حرف ما رو قبول نداری که نشستی توضیح دادی به چه معنیه، ما میگیم. اما اون آقا داره اینو به کار میبره، نه به این معنا، به معنای دیگه ای. الان خود غریزه رو مرحوم علامه به کار میبره، اما بر اساس همین علم حضوری مفهوم گرفتن و روابطی که تو وجود انسان یا حیوان توضیح میده، میگه اینا یعنی غریزه.
و اولین هست
کجا میفهمه که این را نفعی داره؟ ببینید بله سوالشون رو متوجه شدید؟
اولین نفعی داره
غریزه
صحبت کرد.
آره اما میخوام سوال رو مفصل تر بگیم. ما یه سری کلمه ها داریم که این کلمه ها برای اشیایی که محسوس هستن به کار نمیرن. این کلمه ها ابتدا در بین مردم رایج میشه، بعد متفکر میاد در مورد صحبت میکنه که این چیه. ایشون میپرسه مردم از کجا اینا رو اول فهمیدن، بعد متفکر در مورد صحبت میکنه. سوالو فهمیدی؟ بله؟ سوالتون همین بود؟ سوال خیلی مهمی، سوال خیلی مهمی. ببینید یادتونه در مورد زبان صحبت کردیم، پیدایش زبان، گفتیم ما هیچ موقع واژه رو برای یه شیء خارجی وضع نمی کنیم، بلکه زبان چگونه پیدا میشه؟ کی یادشه؟ یک جایی دیگه خوندی رو اینجا رفتی نداریم چیزه که اینجا گفتیم زمان کسی رو چیچه چرا خیلی ببینید یه چیزی خدمت شما بگم، دوباره من معذرت میخوام این تذکراتو میگم. اولا که این کارهایی که مربی ها بهتون میگن انجام بدید، انجام بدید، درشون بفرستید. دوما که این کتاب یا هر کتاب دیگه‌ای که شما تو عمرتون میخونید اگر باهاش کار نکنید فراموش میشه، حتما فراموش میشه، حتما که یعنی احتمال خیلی خیلی زیاد خیلی قسمتاش فراموش میشه. چون مباحث علمیه ما هم ازش استفاده نمی کنیم، فراموش میشه. اون چیزی که برای شما از درس خوندن میمونه چیه؟ اولو فراموش کردیم که آها، این ذهن، ذهن پرورده دارای مهارت و توانمند شده، قبلا این توانایی رو نداشت، الان اومده سر کلاس با هم بحث کردیم، دقت کردیم، یه نکاتی رو الان فهمید، اون نکته یادش میره، اون دقتی که برای ذهنش به وجود اومده باهاش میمونه. پس ذهن دقیق، ذهن توانمند یکی از چیزاییه که تو درس خوندن برای شما به دست میاد، اگرچه خیلی از مباحث درسی یادتون، ولی این کتاب رو لطف کنید باهاش یه برخورد دیگه داشته باشید. چرا؟ چون توی معلوم خودش کتاب‌های زیادی نوشته. تو حوزه فلسفه اسلامی هم کتاب‌های خیلی زیادی وجود داره. ولی این کتاب یه کتابیه که به نظر من تو زندگی هر انسانی، حتی اگه نخواد فیلسوف بشه، نخواد فلسفه رو تخصصی پیگیری بکنه، تأثیر داره. ما الان یه مثال برای شما میزنم. این که شما فکر کنید بطری برای این شیء خارجی وضع شده، کلمه بطری، یا برای چیزی که بشه توش یه مایعی رو جمع کرد و از لبش نوشید. تو حالت دوم من میگم کلمه قرار داده شده برای یک کاربرد، نه برای یک شیء. یک کارکردی داره بطری. کلمه بطری برای اون کارکرد قرار داده شده، نه برای این شیء خارجی. ولی در ابتدای راه چون ما اون کارکرد رو در این میبینیم، واهمه رو گفتم، کارکرد رو در قالب این مجسمش میکنم، میگم این بطریه، در حالی که بطری از اول قرار داده شد برای چی؟ برای یک کارکرد. این بحث رو مفصل ما تو مقاله 6 بحث کردیم، الان نمیخوام بهش برگردم. خیلی از اون نکات زبانی که شما میگید به خاطر این بین مردم پیدا میشه که مردم تو حالات روحی، روانی و ارتباطشون با اشیا یک کارکردهایی رو متوجه میشن، اگرچه اونو به طور تفصیل مفصل نمیتونن توضیح بدن. اون کلمه ها برای اون کارکردها و ویژگی ها قرار داده میشه. کار دانشمند و یا عالم اینه که بیاد خصوصیت اون کارکرد و ویژگی رو باز کنه. خود مردم اون خصوصیت رو باز نمی کنن، مفصلا بهش توجه نمی کنن. پس چون زبان از اول با اشیاء خارجی ارتباط نداره، بلکه با چی ارتباط داره؟ کارکردها، این واژه ها پیدا میشن. خب این تایید شد.
مثلا دلالت عقلی و وضعی طبیعی هم که اون موقع گفته بودی چجوری این زبان شکل میگیره،
اینا هم برای همین بر اساس کارکردها بود. خب من اینو پاک کنم بریم ادامه بحث علیت. ما میخواستیم بحث علیت رو بحث کنیم، فقط چون این مسئله مهم بود عرض کردم. همراه حکم ساده ادراک میشه، یعنی هر حکم ابتدایی، هر چقدر حکم ابتدایی و ساده‌ای باشه، این قضیه امکانات تناقض توش هست. خب کسی فرمایش دیگه نداره؟ شما دوستان روانشناسی اینجا موافقید؟ مخالفید؟ چی میگید آخه؟ حضور شما اینجا چه فایده‌ای داره؟ شهید مطهری میگه غیر صورت‌هایی که به دلیل همراهی توی ذهن ما بینش یه نوع مقارنت پیدا شد، یکی میاد دیگری هم به دنبالش ادراک میشه، چیزی از سنخ معنا، مفاهیم فلسفی، قواعد فلسفی ولو ابتدایی تو ذهن کودک و حیوان وجود نداره. برای ادراک چیزی مثل قاعده تناقض، چیزی مثل قاعده علمیت، مفهوم هستی، مفهوم نیستی، احتیاج به قوه عاقله وجود داره. توی حیوان که این 5 تا قوه رو داشت، پایتخت نوشته این 5 تا قوه حیوان بود. عاقله وجود ندارد و این کار اتفاق نمیفته. ما روی واهمه وایسادیم، گفتیم واهمه قوه‌ای که ادراک معانی میکنه، یک. دو، هر تصدیق هر چقدر ساده یه چیزایی به نام معنا رو نیاز داره. سه، توی تصدیقات قواعد ساده فلسفی مثل امتناع تناقض حضور دارن. هر کار ارادی باید با قانون علیت اتفاق بیفته و آگاهی از قانون علیت. اگر اعتبار در هر فعلی حضور داره، پس من یه جایی باید رو تو علیت یافتم اینجا دارم به کارش میبرم. درسته؟ این قرائنی که آوردین نشون میده غیر از صورتهای حسی ما معانی و قواعد فلسفی و عقلی رو به نحو ساده در حیوان و کودک داریم. بله. من سوالم اینه چرا اونوری نمیره؟ شرطی سازی یعنی دو تا چیز که با هم هست. خب چرا دنبال این یکی نمیره این بیاد، دنبال این میره این بیاد؟ همیشه دنبال آب میره تا به سیراب شدن برسه، دنبال سیراب شدن نمیره به آب برسه. یعنی چی؟ یعنی همینی که شما الان درک میکنید.
خود همیشه
متحدی اون چیزی که شهید الله خود الان بزن فرمایشی ایشونو بررسی کنم بعد بیام ببینم یه مقدار سخت چند نفر با هم حرف بزنیم. صاف شد مثلا؟ ببینید تو شرطی سازی شما یکی از طرفین که برات حاضره باعث میشه اون دیگری به ذهنت بیاد. بله؟ میگم چرا سراغ اون یکی نمیره این بیاد؟ سراغ این میره که اون بیاد. من شما رو نگاه میکنم دیگه، چشمان من یه جوریه درست نگاه میکنم. همین کلمه. آره ببینید شما این تا ویژگی و یواشکی به کار میبرید، صداش نمیدر نمیارید، میگید محرک. هرچی این اسمو به کار میبرید، اون حیوان علاوه بر این که یک تصور خارجی برش به وجود اومده، یه تحریک رو هم ادراک میکنه. حالا یه نمونه برام مثال بزنیم از شرطی شد. یه مثال بزن روش بایستیم بس کن.
مثال معروفش همون
خواه همون کبوتره. من اون مثال یادمه، مثال کبوتره یادمه. مثال سگه رو پس یه بار بگو من یادم بیا.
سبق قضا میده یه محرک منفی هم
دقیقا بگی.
نه
ها شوک بهشون باید بکنه. خب خب
یا زنگ میزنم
بعد
این سعی بعد از این هر وقت اون زنگ رو میشنه یا اون شوک رو میشنه یا هر چیزی که اون بزرگ ترشو میکنه.
خب شما دقیقتر میخواد توضیح بگید.
آزمایش دقیقه دقیقه که اتفاق افتاده، پارلوک اومده سگش رو اومده گفته که سگ الان باید یه محرک در واقع غیر شرطی که هم غذا هست، یعنی به صورت عادی ما غذا میدیم به سگ، سگ بزاق درش
رو
این که عادی میاد یک محرک شرطی رو میخواد اضافه کنی، یعنی محرک خونسا که زنگر رو میاد با غذا همراه میکنه، اول زنگ غذا رو میاره بعد سریع زنگ میاد، بعدش بعد یک مدت غذا رو حذف میکنه و وقتی زنگ میاد زنگ زده میشه،
سگ مضاف درش رو میکنه. بله خب خیلی خوب روشن شد. ببینید الان اینجا ما غیر از دوتا حادثه که با هم ادراک شده، سگ هیچ ادراک دیگه ای نداره، یعنی ادراک زنگ، ادراک غذا، هیچ ادراک دیگه ای نداره. نه، سگ چی رو ادراک میکنه؟ نه اون که نه، منظورم تکنولوژی نیست، منظورم اینه آیا فقط یه دونه زنگ که توی این صدایی که شنیده باعث تحریک قوای
نیازش به غذا.
خب پس یه نیاز به غذا رو ادراک میکنه.
بله.
حالا دیگه این کلمه رو شما دوباره بکنید. نیاز به غذا رو ادراک میکنه.
بله.
این که غذا اون نیاز رو برطرف میکنه رو ادراک میکنه.
بله.
بله؟
کجا میگیره؟ مادر بزنید برای
نیاز به غذاشو ادراک نمیکنه. گشنگیشو نمیفهمه.
فقط حسن چجوری باید راجع به سعی کنه؟ غذا رو میره دنبال
غذا خوردن میره. هر چقدر این رفتارا رو شما چجوری مدرسه کنید؟ به اون چیزی که
خودمون
فهم
میکنه. من تا
اینجای
کار راجع به خودم از اول رقابت کردم.
رفتار مشترک باعث میشه ادراکاتون رو
بتونیم حس کنیم. رفتار مشترک احتمالی وجود نداره. همون فرآیندی که در من طی شده در این نوزاد و سگ و دیوانه هست احتمال.
خیلی خوب، همین احتمالش به وجود بیاد خیلی نمیتونیم محکم اینجوری حرف بزنیم. بگیم این نیست اونا. حالا الان ثابتش فقط در مورد شخص منه دیگه، در مورد شما هم من نمیتونم ثابت کنم، چه برسه در مورد اون. نه، مطلب این نیست. مطلب اینه که رفتار مشترک رو که میبینی، مبادی مشترک رو هم که میبینی، حدس میزنیم که یه فرایند مشترکی طی شده. بله، حدس چیز خوبیه. حدس جزء یقینیات منطقه. خب دنبال فرمایش شما بیام؟ همونو میخوام ادامه بدم. شلوغ میکنن دیگه رفقا طبیعتشون. این یه گرسنگی رو ادراک میکنه. یک ارتباط غذا با گرسنگی هم حتما ادراک میکنه، وگرنه چرا وقتی گرسنه میشه سراغ غذا؟ اینجا 10 تا مؤلفه باشه، موقعی که گرسنه میشه سراغ غذا میره، سراغ چیز دیگه نمیره. پس ارتباط غذا با گرسنگی رو هم ادراک میکنه. بله؟ نه، هیچی نمیخواد بگید، الان فقط گوش بدید. پس نیازی رو ادراک میکنه یک، رفع این نیاز با غذا رو هم ادراک میکنه دو. حالا شما اومدید کنار غذا که رافع نیازش هست براش یه زنگ گذاشتید. اون زنگ که میخورده میشه، این دوباره همون ارتباطی که غذا با رفع نیازش داشت براش تو ذهنش بازسازی میشه و ترشح اتفاق میفته. درسته؟ بله؟ خب ما سوال اینه، ارتباط غذا با نیازه رو که میفهمه این چیه؟ این امر محسوسه؟ یا دوباره ادراک قاعده علیت به نحوی؟ حیوان یعنی ما یا حیوان چه فرقی میکنه؟ با هیچ کدوم از حواس پنجگانش که اونو ادراک نمیکنه. میشه امر غیر محسوس. امر غیر محسوس میشه معنا، داره ادراک میکنه دیگه. خب بفرمه. چی بهش یاد داده؟ هیچ کی بهش، یعنی شما
تکراره داره بهم
تنبیه،
مثلا
به جای غذا
یه چیز دیگه برای
درستگی تکرار
میشه، اون
ادراک هم
فرق
میکنه. چرا؟ این هستش که ببینید چیزی رو باید به دهان بذاره و با تجربه فهمیده چه چیزی رو باید به دهان بذاره تا گرسنگیش برطرف میشه. درسته؟ اما این که این چیز رو به دهان میذاره تا گرسنگیش برطرف میشه بعد از تجربه، بعد از تجربه یه غذا داریم یک، یه گرسنگی داریم دو، یه برطرف کردن دیگه. شما با تجربه فهمید، با آموزش فهمید، بالاخره چند تا چیز فهمیده. من که نگفتم از چه راهی فهمیده، از هر راهی که فهمیده رابطه غذا با رفع گرسنگی رو آموخته. درسته؟ همین مهمه. این رابطه مهمه. اینجا یه چیزی داریم به نام رابطه که حیوان میفهمه،
دیوونه هم میفهمه، کودک هم میفهمه. خب من اینو پاک کنم. بفرمه.
فکر کنم اینجا یه چیزی که خیلی مهمه اینه که در اجابت همین قضیه شرطی اون قضایه که خودش خود به خود باید ترجمه بزاق میشه. یعنی شما اگه این چیزی رو هم با دیوون همراه نکنیم، میدونیم که وقت غذا هست حیوان ترشح داره و اون غذا رو هر وقت غذا باشه، حیوان اگه گرسنه نباشه، اگه گرسنه نباشه در همین صورت برای این غذا رو بخوره
باز بذاره. عزیزم بله قضا یادش میاد، زنگ اثر نمیکنه، قضا یادش میاد که بله 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 خیلی خوبه، بله بله. نه نه زنگ قضا طرف شو، این درسته، به جای خود محفوظه. مطلب اینه که یه ارتباط اینجا فهمیده میشه، اون چیزی بود که میخواستم بگم. بفرمایید.
وقتی گرسنه نباشه حتی غذا هم باشه خلاف ترشح نمیکنه. و یه نکته جالبه دیگه وجود داره اینه که اگر تا یه مدتی زنگ بدون غذا بیاد حیوان یادش میره و شرطی جدایی میشه. اینطوری نیست حیوان تا آخر عمرش یادش بکنه که زنگ اومد ترشح بشه. آره بعد یک مدتی دوباره
قضای حذف
شده زنگم
دیگه
اون
اثر
رو نخواهد.
اثر تربیت
دائمی
نیست.
آخرش انتصابات
قطعی
نبودی، درست؟
نه درست
نیست.
چرا؟ اگه ادراک رو قبول داشته باشیم دقیقش درست میشه.
چجوری آقا این منتصب کنید؟
شما ادراک رو اصلا قبول ندارید در سر که ادراک داره؟
من نمیدونم. من یه نکته بگم. ببینید ما مشابهت رفتار خودمون، رفتار بیرونی خودمون رو با رفتار سگ پی به علت میبریم، یعنی معلولی رو خوستنم. ببینیم میخوام بگم این
علت چیه؟
پذیره. علت که همون شما میگید ادراک، شما میفهمید ادراک عطا پذیره. این مشابهت دیدن بین رن نشون میدن و میدانم رفتار من ناشی از این نیازی که دارم، بعد مشابه این رفتار رو در یک حیوان دیگه میبینم و از این پی میبرم که چون من یه چیزی درونم بوده و این رفتار سرزده، پس وقتی از اون حیوانم رفتاریش مشابه سر میزنه به خاطر
شما رفتار حیوان رو رفتار برخواسته از ادراک میدونید یا نه؟ این به این سادگی
اصلا
نمیتونم این درو باز بذار عزیز من.
اصلا رفتار لازم، اون رفتاری که بیرون از من باشه و ناشی از من نباشه لازم نیست از ادراک باشه.
الان سگ گرگ رو میبینه پارس میکنه، صاحبش رو میبینه پارس نمیکنه، به نظر شما این رفتار برخواسته از ادراکی
میتونه نباشه؟
یعنی چی میتونه نباشه؟ یعنی چشمش کار نمیکنه بعدم پارس کنه؟
یه مثالی که الان خیلی بابه، هوش مصنوعی و ربات. ما میدونیم که این اشیایی که ساخته شده، اشیایی که قشنگ مانند حیوان و مانند انسان ساخته میشه، با همون نگاه فلسفی هیچ گونه ادراکی نداره.
از کجا میدونیم؟
آها این ادراک داره که
ما کجا میدونیم ادراک نداره؟
ما میدونیم روح نداره، یه سری اشیا که
روح چیه؟ خواستم شد بریم جواب آمو چهارم در تعمیم اینجا. ما تا سه تا گام علیت رو گفتیم با حیوان و دیگران مشترکیم. گام چهار رو گامیه که بحث فلسفی با شروع میشه. خب شما هم میخوایی فرمایش کنید چون هیچی نمیدی از این جهده از میکنم پشت سر شما در کم دارم شک میشنم چشای من
یه دیگه
هستم بیشتر بیشتر
خواستم این که الان ما ایناش مشکل رو سرم قدم اوله، یعنی اون اولین باری که اون شیگان یا روزاد داشتی کار رو بکنه سر چیه؟ یعنی یه درک از علیت داده میدونم من باید یک گزگی از بدنم رو حرکت دیدم توی شارتی افته یا نه مثلا به صورت تصادفی فقط خواهد تکون بده دستش مثلا میگم این چیزایی که باستر روزاد هم روزو میکنم دست میدن از صدا میگم خب بعد اصلا بار اولی که بهش ضربه میزنه میگه من دستم تکون میدم یه اتفاقی میفته یا نه همینطور داره دستش تکون میده تصادفی میخوره به اون
اشکال نداره حتی اگه بگید دستش رو تکون میده
عادت میده
این دستش تکون میده رفتار برخواسته از ادراکه یا دستش هم همینجور تکون میخوره
فقط داره تکون میده دیگه نه کجا
نه نه این دو تا جمله با هم فرق میکنه تکون میده یا تکون میخوره
تکون نمیده
پس رفتار ارادی داره رفتار ارادی داشته باشه اون بحثایی که گفتم همش برمیاد خیلی مهمه اینجا که اون رفتار حد به لذا من حالا شما رو نمیدونم یا آقای روانپزشکی به من میگه اصلا اون رفتارهای اولیه کودک به خاطر اینکه تو این گیر انداخته بودم ایشان رفتار ارادی نیست مو ارادی نیست میگه آخه یعنی چی ارادی نیست من متوجه نمیشم بخش خب بریم سراغ این گام چهارم در تعمیم علیت گام چهارم در تن چی شده؟ سوال دارم. خب من خودم رسیدگی می کنم. شما به سوال خودت رسیدگی کن. اینو بگم میام خدمت. یه چیزی داریم به نام امکان. یادتونه مقاله قبل بحث وجوب و امکان. امکان چی بود؟
این هشته.
ما امکان چی بود؟ چیزی که نه ضرورت بودن دارد نه ضرورت نبودن. میشه باشه میشه نباشه. این معنی امکان. وقتی میگفتیم ممکن الوجود یعنی آنچه میشود باشد یا نباشد، هر دو طرفش هست. به عبارت دیگه تساوی نسبت به بودن و نبودن. این میشد معنی ممکن الوجود. اینو قبلا صحبت کرد. درخت میشه باشه میشه نباشه. یه وقتی نبود حالا هست. لیوان میشه باشه میشه نباشه. همینجور اگه برگردیم به مقاله هفت، مقاله هفت بین وجود و ماهیت فرق گذاشتیم. هر ماهیتی ممکنه وجود است، یعنی میشه باشه میشه نباشه. هر ماهیتی ممکنه. خب حالا الان میگیم چیزی که نسبتش به دو طرف تناقض بودن و نبودن مساویه، اگه یکی از این دو طرف براش تعین پیدا کرد واقع شد، حتما دست عامل خارجی در کار هست. به همین راحت. اگر ممکن الوجود موجود است حتما علتی در کار است. یه این از امور باطنی، از حواس، از حادثه ها، رخدادها، چیزایی که قبلا نبودن بعد بودن، دیگه با اونا کاری نداریم. میدونی سراغ چی؟ ممکن الوجود، یعنی چیزی که میشه باشه میشه نباشه. میگیم چیزی که میشه باشه میشه نباشه اگه موجود شد حتما علتی در کار. این بحث ما. لذا قانون علیت دیگه فراگیر میشه به طور بسیار شدیدی، چه حالات من، چه تأثیرات خارجی روی من، چه رخدادها. رخدادها یعنی چیزهایی که یه وقتی نبودن بعد به وجود اومدن، چه چیزهایی که همیشه هستن اما ویژگیشون چیه؟ میشه نباشن، ممکن الوجود ولو دائمی هم باشن. اگر ممکن الوجود دائمی هم باشد باز محتاج این میشه اون دستاورد فلسفی و نهایی ما در مسئله علیت. پس مسئله علیت تا اینجا تعمیم داده شد که ما به این نتیجه برسیم که حتی اگر چیزی همیشه هم وجود داشته باشه ولی امکان نبودن داره، میشه نباشه، این نیاز به علت داره. بدون علت نمیتونه موقعی هم که نیست همینجوره ها، نبودنش هم میگیم یه علتی داره، اما تو نبودن علت در حقیقت نبودن علت بودنش. یه علتی برای بودنش پیدا میکنی، میگیم هر موقع این نباشه میشه علت نبودنش. پس این جمله رو براتون بنویسم. وجود علت نتیجه میدهد وجود معلول رو، وجود عدم علت نتیجه میدهد عدم معلول رو. و شما هیچ دقت کردید عدم ها چیزی نیستن که حقیقتا با هم ارتباط علی داشته باشن، ارتباط علی بین وجود هاست. این دومی رو میاریم که اون اولی رو بیان کنیم. یعنی چی؟ الان دارم همین رو میگم، الان دارم میگم. نگاه کنیم، اگر الف علت ب باشه یعنی چی؟ یعنی اگه الف باشه ب هست، اگه الف نباشه ب. من این دوتا جمله شرطیه رو برای توضیح چی آوردم؟ وجود الف علت وجود ب هست. این که وجود الف علت وجود ب هست رو با دو تا جمله شرطیه توضیح دادم. اگه الف باشه ب هست، اگه الف نباشه ب نیست. این جمله شرطیه دوم، اگه الف نباشه آنگاه ب نیست، یواشکی اینو تشکیل عدم علت نتیجه میدهد عدم معلول رو. در حالی که من نمیخواستم یه علیت جدید درست بکنم، میخواستم همون علیتی که بین وجود الف و ب هست رو توضیح بدم. پس این عدم علت نتیجه میده عدم معلول رو داره توضیح میده ارتباط علی بین وجود علت و وجود معلول را. اینو فهمیدیم؟ یه ارتباط علی جدید نمیخوام بسازم، با این دوتا جمله شرطی میخوام اونو توضیح بدم. بله، یه ارتباط علی بین دو وجود را دارم توضیح میدم. عکس میگیرید؟ نه گرفتی؟ آفرین. شما کاری داشتید بگیرید؟ عکس میخواید بگیرید؟
مقاله
8 بودن.
اینا
مقاله 8 بودن. تو زمین دیگه
گفتید
مقاله 8ه. آره بابا، این مقاله 9 دیگه. ای چی شد؟ عدد و اتفاقی چه اهمیتی داره عددی؟ مهم این بحثمون
بفهمید.
یک بابا سوم که برای رخدادها هست، حالا اول
نفهمید
چی میگه. برای رخدادها بفهمید. یعنی چی مدام میتوانید با این؟ همین کتاب اومده دیگه، کتاب دارم میگم.
نه مثالش، مثال
میخوام. مثال چیه؟
مثال برای رخدادها.
رخدادها مثل هر اتفاقی که میفته یه صدا میاد، برمیگردی. دنبال چی میگردی؟ دنبال منشأ صدا میگردی.
یه چیز باز خارج از اصلا نداره.
بله بله. خب.
فرضاً
دارم که فرضاً امتناعی یعنی چی؟
یعنی که اصلا دارمی نیست، ولی اگر هم باشه.
چرا نیست؟ میتونه باشه. ما همین الان داریم همین رو میگیم. با این حرفی که الان زدیم یه چیز مهم بیان کردیم، و اون این که میشود یه چیزی وجودش همیشگی باشه، نیازش هم به علت همیشگی باشه. بله، چه اشکالی داره؟
پس نتیجه بگیم، پس وجود معلول ممکن است وجودی دائمی باشد. دائمی بفرمایید قدیم، نمونی که میگن قدیمی. خب یعنی همواره بوده و خواهد بود و در این حال محتاج علت هست.
اون کسانی که تا گام سوم اومدن، این گام چهارم رو با ما نیومدن، اونا میگن فقط چیزی نیاز به علت داره که یه وقتی نبوده بعد به وجود اومده. چیزی که هم وجودش همیشگی باشه نیاز به علت نداره. ولذا میگن این آقایونی که در بین فلاسفه میگن عالم همیشه بوده، کافرن. چرا کافرن؟ چون میان عالم اگه همیشه بوده نیاز به علت نداره. فلاسفه الان توضیح دادن، گفتن اونی که باعث میشه یه شیء نیاز به علت داشته باشه ممکن بودنش، نه معدوم بودنش یه وقتی بعد موجود شدنش. همیشه بوده، همیشه ممکن وجود بوده، همیشه نیاز به علت داشته، مشکلی پیش نمیاد.
جمله خودش چجوری از اون ممکن وجود به این جمله پس این جمله
الان تو ممکن وجود گفتیم
نیازی از اون ممکن وجود بیشتر دائمی باشه؟ تو گفتید اگه باشه مشکل نداره.
این چند تا جمله پشت هم به یک فایده نداره که. الان ممکن الوجود یعنی چیزی که میشه باشه میشه نباشه. بله. چیزی که میشه باشه میشه نباشه الان میبینیم هست. بله. میفهمیم پس علتی دارن. اینو موافقی؟ آیا من باید برم مطالعه بکنم ببینم دیروز نبوده؟ میگم شما کاری به این ندارم. دیروز هم بوده، دیروز هم علت داشت. هر روز هم بوده، علت داشت. هر چی بری عقب بوده، علت داشته. چرا؟ چون ممکن رو وجوده. یعنی میشه باشه، میشه نه. پس نیاز به علت ربطی به این نداره که باید یه وقتی نباشه بعد علت بیاد به وجودش بیاره.
باید میشه نباشه براش
میشه نباشه رو از ذاتش میفهمم، هیچ مشکلی هم نداره.
حالا این عالم قدیمه میشه نباشه میتونیم
براش. آره میشه نباشه بلده. میشه نباشه چه اشکال داره؟
میشه نباشه
دیگه. گفتم قدیمه دیگه، نگفتم واجب الوجوده که. گفتم همیشه بوده.
این چه جور قدیمیه که ذاتاً میشه نباشه؟
یعنی چی میشه؟ یعنی هر بار باشه و خواهد بود؟
آره؟
میتونه یعنی مثلا مثل بلای کرده بگیم؟ خب؟ مثال بزنیم میگیم که قدیمه ولی لزومه به این معنی نیستش که
واجب بود
خودشون آفرش بود. اصلا در نظر بگیریم زمان در بود مادی به وجود
اونا اصلا زمانی نیستن. حالا اگه یه چیز زمانی داشتیم ولی همه زمانو موجود بود این ضرورت داره وجودش؟
نه میشه نباشه نداره.
چرا میشه نباشه نداره؟ همیشه هست ولی امکان نبودنش وجود داره. بله به نظر شما هرچی امکان داره محقق میشه؟
نه
لزوما تمام شد وایسا یکی یکی بریم جلو. امکان نبودنش وجود داره باید نبودنش هم واقع شده باشه؟
نه
لزوما تمام شد. پس یه چیزی داریم همیشه بوده امکان نبودن هم داشته.
این
نه لزومنی که میگی پس به چه درد میخوری؟
این امکان نبودنش از کجا میگی؟
از کجا میگیم یه حرف خوبیه. فرض کنیم داریم مشکلی داریم از این که همیشه بوده بی نیازی رو میفهمیم. از این که همیشه بوده میفهمیم نیاز به علت نداره. میگم خب شاید هم امکان بود نبودنش باشه. برای شو نمیتونی رد کنی که. میتونی رد کنی؟ فکر کنی؟ خب پس اگر ما یه چیزی داشته باشیم آنچه ممکن الوجود است محتاج علت است، نه آنچه رخ داد و حادث است. این طرف شما یه سوال داشتید نپرسیدید. خیلی دور شدیم پس بعد از کلاس خدمت شما باشیم. بفرمایید.
داشت من اینو نمی‌فهمم که یه چیزی که قدیمه
آه؟
میتونه نیاز به علت داشته باشه با اینکه قدیمه.
آفرین.
اینا نمیدونم وقتی قدیمه و کلا بوده چجوری
به علت
یاد اون
رو
وجود آورده باشه وقتی همیشه بوده.
علت چیکار
کنه؟ شرایط پدید اومدن
وقتی پدید اومد میگه خداحافظ شما.
علت هم در آثار هم در بها.
فرمایش ایشون چیه؟ شما چی فکر میکنید؟ تا کی شیء به علت نیاز داره؟ یه چیزی که علت داره تا کی به علتش نیاز داره؟ یعنی ناقصه باشه برای بقا نیاز نداره. حالا ناقصه و تامه رو ولش کنیم فعلا بگیم علت. برای بقاش نیاز داره؟ خیلی خوب. این عمود زمان، این لحظه پیدایش. قبلا چی بوده؟ عدم. معلن چیه؟ فوزالای معاصر. خب در این لحظه عدمش نیاز داره علت برش داره میادش به نظرش تو وجود، درسته؟ شما گفتید علت پدید آمدن شیء رو فراهم میکنه. خب پس اینجا محتاج علت. بعد شما به هم میگید تو ادامه هم باز نیاز به علت داره. میام خیلی خوب اینجا دیگه چرا نیاز به علت داره؟ موجود که هست، نمیخواد از عدم درش بیاره به نظرش تو وجود. بقا یعنی چی؟ یعنی دوباره بهش وجود بده؟
نه، نگه داره
وجودش رو. نگه داره تو جیبش؟
نه،
تو دستش؟ کجا نگه داره؟ علت رو خوب متوجه نشدیم. جلسه پیش گفتیم تصویر دقیق از علت چجوریه؟ یه مثال بزنید. آفرین. بنا ساختمون با بنا، رابطه علیت. نجار با کمد، رابطه علیت. اما شما که تو ذهنتون یه تصوری رو ایجاد میکنید با هم رابطه علیت داری، درسته؟ خب این خوب شد، رابطه علیت رو فهمیدیم. حالا این رابطه علیت که شما با اون تصوری که تو ذهنتون ایجاد میکنید دارید، مخصوص لحظه پیدایششه؟ نگهش میدارید، یعنی دائما دارید موجودش میکنید. خب پس وجود دائمی معلول محتاج علت است. این لحظه خصوصیتی داره؟ لحظه ای که نبود به وجود بیاد خصوصیت داره؟ شما گفتید بعدش همین نیاز رو داره دیگه. من این لحظه رو پاک میکنم، یعنی معلول ما همیشه بوده، اون لحظه خصوصیت نداره. خورشید همیشه بوده فرض کنید، شعاع خورشید هم همیشه بوده، شعاع از خورشید نیازه؟ نیازش همیشگی. از همیشگی بودن شعاع خورشید من نمیفهمم، پس این نیاز از خورشیده که میفهمم نیازش همیشگی. گل عطر داره، فرض کنید همیشه بوده، عطرش هم میدان مغناطیسی آهن ربا، همیشگی با هم یه همیشه بود. پس لحظه پیدایش نیاز نیست، اونی که نیازه اینه که این وجود وابسته است. وجود وابسته چه اول وجوده چه آخر وجوده چه همیشگی وابستگیش باشه. پس لحظه پیدایش و حدوث اهمیتی نداره. فهمیدی بابا جان؟
دیگه کار دیگه نمیتونه. اینجوری معلوم دیگه اصلا
چی
وجود دیگه نیست. الان به نظر شما شعاع خورشید، بوی گل، میدان مغناطیسی چیزی جز آهنربا نیست؟ تصور ذهن شما غیر از شما چیزی نیست؟ جز نه دیگه. حالا دیگه جز نگید که، یعنی شما وقتی نبود شما ناقص بودی؟ یه جزتون نبود؟ پس جز نیست. جز وقتی بره کل ناقص. خب این مطلب رو فهمیدیم؟ خیلی مطلب مهم و خوبی بود که فهمیدیم. بعد حالا الان میگیم که علت رو میدونیم تقسیمش بکنیم به علت ناقصه و علت تامه. علت ناقصه، علت تامه چیه؟ اگر باشد معلول هست، اگر نباشد معلول نیست. علت ناقصه یه جزئی از علت تام است. اگر باشد به تنهایی، ممکنه معلول نباشه. وجود معلول ضروری نیست. ولی اگر نباشد اون موقع چی؟ معلوم نیست ضرورت. پس علت ناقصه یه جزی از علت تام است. اگه بیاد هنوز بقیهشون نیمدن که معلول هنوز موجود نمیشه، اما اگه نباشه معلول نیست. تفاوت علت ناقصه با علت تام رو فهمیدین؟ چون علت ناقصه جزء علت تام است. اگه علت ناقصه نباشه پس علت تامه جزء نباشه، علت تامه وجود، علت تامه نباشه معلوم نیست. اما اگه باشه علت تامه هست، اگه نباشه پس از بودنش بودن معلول لازم نمیاد، اما از نبودنش نبودن معلول لازم میاد. اینم یه مطلب دیگه. خب در مورد اختیار جلسه قبل مفصل صحبت کردیم، مرحوم علامه دوباره صحبت میکنه، الان صحبت نکنه. باشه. علت اعدادی هم الان جلسه پیش گفتم، الان دوباره میگم. چشم. چی شده؟ بفن حق کنم وایسا نیست دارم. من صدا تونو نمیشنم و باید بلندتر بگید که هم شروع نکنم. تو سیاه‌چاله ها نه دیگه متوقف نمیشه، نزدیک میشه به توقف. تازه این هم از اون حرفایی که فیزیکدان ها میزنن تا قولش کنن.
بازم نزدیک به سفر یا برد فرض سفر بشه، بازم در این سفر میشه.
من یه چیزی متوجه نمیشم ربطش به بحث ما چیه.
اینه که شما گفتید که ما یعنی برای
حالا نه با زمان بسنجیم کاری ندارم. خب الان زمان پیدایش نداریم، یه چیزی همیشه بوده. به نظر شما این بی‌نیاز از علته چون همیشه بوده؟
ما یادمون نمیاد که
نیازی علت داشته. مگه نیازش لازمه شما ببینید نیاز شما از کجا فهمیدی؟ میشه باشه میشه چیزی که میشه باشه میشه نباشه رو این وایسی. نیاز به چی دارم؟ علت دارم. اگه از اینجا شروع کردیم به حرکت دیگه نمیتونید بگید قبلناشو که من ندیدم، یا الانش هم نمیبینید شما نیازشو. روشن شو؟ مرحبا. فرمایش دیگه ای دارید؟ حالا مسئله زمانو ول کنید، مسئله زمان بحث مقاله بعدیه. این آره میگن دیگه. خب فرمایش دیگه این که میگن بنا اینه که ما از زمان بحث نکردیم، بحث زمان تو مقاله بعدی میاد، اونجا میتونیم بایستیم سرش بحث کنیم. اون طرف بفرمایید. نان معده فرق میکنه. بله بله ببینی این علت عقیقیه. علت معده فقط زمین ساز تحقق شیء است و در وجود آن دخالت ندارد. اینو قبلا گفتیم علت معده رو، چون مقاله قبل گفته بودم وای نایستادم الان توضیح بدم. مثل چی؟ مثل پدر و مادر در به وجود اومدن فرزند. حالا گفتیم دستگاه بذارم، اینم اتفاق میفته. اینو پاک کنم برم سراغ بحث بعدیم. یه صلوات بفرستیم. خب من یه چند تا قضیه خیلی روشن بنویسم برای شما. شما خودتون میدونید علت ترامه وجودش قوی‌تر از وجود معلولش میباشد. اینو کسی روش بحث داره؟ اگه بحث نداره ازش عبور کنیم. باشه کس دیگه اگه فرمایش نشته باشه فرمایش شما رو گوش میدم. بفرمایید. وجود معلول و علت اعطا میکنه. این قبول داری؟ خیلی. بنابر خب این از یه طرف. اگر چیزی را نداشته باشد نمیتواند اعطا کند. هم قبول داری؟ خب پس وجود علت از وجود معلول ضعیف‌تر نیست. سب کن حالا ادامه داریم میدیم باید. خب این روشن شد. وجود معلول مساوی وجود علت باشن. موافقی؟ یه احتماله. معلول همان علت است یا با علتش فرق میکنه؟ با
علتش
پس همان علت نیست. پس تساوی غلطه. تساوی غلطه یا نه؟ صبر کن. تساوی غلطه. با من حرف میزنی یا با کسی دیگه حرف میزنی؟ تساوی غلطه. وجود علت ضعیف‌تر از وجود معلول نیست. مساویش هم که الان گفتیم نیست. پس چند حالت باقی میمونه؟
پس وجود علت از وجود معلول قوی‌تره.
مثلا قوی‌تر بودن در وجود نمی‌فهمم.
اصلا وجود رو می‌فهمی؟
وجود رو سنی بودن.
خب. قوی‌تر بودن در وجود
شما مثلا قوی‌تره رو من درک نمی‌کنم.
چی میگه؟
یه من
بودن خدا
که از بودن شما
رای کرده درک
نمی کنم.
نه نه
نه
یه بودن رو
چون بودن من
از شما
اصلا قبیل فرموشن
اصلا درک
نمی کنم. خب این نیستیه چیزی
نیستی که نمی کنی
درک
کنی. اصلا شما توضیح بدید شما به قبیلتری یعنی چی؟
من نمیگم من قبیلترم. من اگه نگفتم من این
بکنم.
خب یه مثال زدیم تو علت و معلول. مثال علت و معلول چی بود الان گفتیم؟ یه سوال میپرسم باید جواب بدید. چون شما سوال میپرسی من جواب میدم. وجود علت و معلول که برای شما مثال زدم چی بود؟
وجود چیز
من و اون تصویر ذهنی که ایجاد میکنم. وجود تصویر ذهنی شما از شما قوی تره یا شما از تصویر ذهنی قوی تره؟
مثلا اینجاست من اینطوری دارم فکر میکنم وجود هست یا نیست قوی‌تر نداره قوی‌تر من
وجود چی وجود
هست یا نیست قوی‌تر یا چی
اون هست
یه چیزی یا هست یا نیست پس اینکه خود از اسمایی میتونه نه اسمایی میتونه
شما در مورد مفهوم وجود صحبت میکنی؟ میگی یا مفهوم وجود صدق میکنه یا مفهوم وجود صدق نمیکنه. خیلی ما با این کاری نداریم. ما تو مقاله 7 گفتیم که چی؟ این مفهوم یه مصداقی تو خارج داره. اون مصداق میشه واقعیت وجود یه چیز و اون واقعیت ها ممکنه با هم فرق داشته باشن. پس شما میتونی بفهمی وجود یه چیزی با وجود یه چیزی فرق داشته باشه؟ پس اینجور نیستش که وجود یا هست یا نیست، بلکه وجود میتونه اینجوری باشه یا اونجوری باشه. اینم فهمیدی؟
در صرف وجود بودن با هم هیچ فرقی نداره.
در صرف وجود یعنی صرف مفهوم؟
آره
مفهومو گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ واقعیت خارجی. تو واقعیت خارجی وجود با همدیگه فرق میکنن؟
شکلشون نحوی
شکلشون نه، واقعیت وجودیشون.
تو خارج مستاقش شکل نمیده، یعنی شکلشون آقا این با وجودم با هم فرق میکنن، اما نمیتونم شما مثلا این باید داری قدیس
عدوش اشکال نداره. بعد خب پس این یه مطلب مهم که روشن شد. جان باید نکنم گوه بزن. خب ببنیم
قبل
من اصلا در مورد قبل حرف نزدم.
چرا این سوال پرسیدی؟
من چی پرسیدم؟
من اومدم یه شرایطی رو یه وضعیت رو توضیح کردم که این اگه شروع زمانه شما از قبلش توضیح کردم.
چرا میگی شروع داره زمان؟
نداره وقتی نور مثال که زدم
نور چی بود؟ نور ربطی به زمان نداره. نور داره میره دیگه، زمان اونجا متوقف میشه. چه رفتی داره؟ خب هر کی حرکت میکنه بعد از اینکه راه میفته میرسه، ربطی به نور نداره. مقاله بعدیه، بحث زمان مال مقاله بعدیه. من یه حرفی زدم، اون یه حرفمو بهش گوش بدید. تو سوال من اینجا بحث دقیقا اینجاست، آیا برای اینکه چیزی نیاز به علت داشته باشد باید وجودش آغاز داشته باشد یا نه اگر وجودش دائمی باشد بازم میشه نیاز به علت داشته باشه؟ این سوال دقیقا همین سوال رو داریم بررسی میکنیم. مسئله زمان فقط همین. بنویسم سوال رو بنویسم. آیا برای نیاز داشتن به علت آغاز داشتن وجود چه ضروری است یا اگر وجودش آغاز نداشته باشد و دائمی باشد باز هم میتواند نیاز به علت داشته باشد؟ این سوال. پس فقط سوال ما اینه، آغاز وجود در نیاز به علت چه نقشی داره؟ ما گفتیم هیچ نقشی نداره، آغاز داشته باشه یا آغاز نداشته باشه، چون وجودش میشه باشه میشه نباشه پس نیاز به علت داره. این چیزیه که گفتم. حالا شما بفرمایید آغاز چه نقشی داره؟
من آغاز از زمانی ببینم.
اشکال نداره زمانی ببینیم.
خیلی خب، ما وقتی بس علت و معلول رو داریم میگیم، اصلا نمیتونیم زمان رو نادیده بگیریم.
نه این که نمیتونیم نادیده بگیریم، تو این بحث ما زمان هست.
زمان هست. حالا این رو ما اگه یه شرایطی رو متصدر بشید، یعنی زمانی رو بگیم که این زمانی اول که دارم میگم لحظه، ما زمانی رو بگیم که زمان شروع نشده باشه،
خب
اونجا میتونیم ساختار رو متصدر بشیم که علت و معلول نداشته باشه.
حالا من سوالم اینه، علت و معلول رفتش به زمان رو برام توضیح بدید.
علت فقط معلول بوده
زمانی. اصلا قبل معلول کی گفته الا قبل از معلول زمان؟ مشکلی ندارم، منم الان سوالم دقیقا همین سوالیه که الان دوباره دارم میپرسم، ربط علیت به زمان چی؟
سوال اتفاق وقتی گرفتن علت حتما تقدم زمانی داره.
متوجه میشه. ببینید آغاز بدون زمان نمیشه، اینو میفهمم. میگم آغاز نمیخوام، زمانم نمیخوام. شما میگی چون آغاز میخوای زمانم حتما میخوای. میگم کی گفته من آغاز میخوام؟ سوالم همینه، من آغاز میخوام؟ تو نیاز داشتن به علت آغاز ضروریه؟ کی گفته در آغاز کی گفته در نیاز به علت آغاز ضروریه؟ شما بگید چون بحث از آغاز میکنی پس زمانم میخوای. میگم بله، اگه آغازو بپذیرم زمانم باید بپذیرم. اما سوال من اینه، میشه آغاز نباشه و نیاز به علت باشه؟ چرا؟ مشخص که مثل این شد تو شما بگید چون من میگم
من بازم میگم من اون شرط دارم تصور میکنم که زمان همین
در اون جایی که زمان متوقف شده میدان گرانش سیاه چاله وجود داره یا نداره؟ نور رو چی داره جذب میکنه؟ چی داره زمان رو متوقف میکنه؟ افزایش جرم داره گرانش رو افزایش میده دیگه، جاذبه داره زیاد میشه، به نحوی که نور هم از این میدان جاذبه نمیتونه رد بشه. جاذبه مال کیه؟ مال سیاه چاله است. ارتباط جاذبه با سیاه‌چاله چیه؟ نیاز وجودی علیه شو خودم نداره که. خب ها کنم دیگه، من برم بحث در اون بگم. من چرا خودم نیم کی میخواد سوال بپرسه؟ بفرمایید. بابا جون تقدم نداریم، اینا رو مقاله قبل ثابت کردیم. مقاله قبل گفتیم وجود معلول با وجود علت ضروری است، نه پس از وجود علت. یعنی اینجوری نیست علت بیاد یه دقیقه صبر کنه معلول تشریف بیاوره، اینجوری نیست. باه اینو تو مقاله وجوب و امکان گفتیم، اسمش هم بود ضرورت قانون، ضرورت علی. خاطرتون هست؟ قوم بحث شد، شما نبودی؟ پوشم ندادی؟
نه.
تناب رایگان پیدا کنیم دارتون میزنیم. برای چی اومدی اصلا وقتی پوش نمیدی؟ خب باید گوش بدید بحث داره دیگه، این بحث ها هم وصله. یا من دوباره باید اونو بگم که کار خیلی بدی، درسته؟ یا باید چون دوباره هم بگم این احتمال وجود داره یه عده فراموش کنن یه عده هم گوش ندن، گفتنم میشه لب. نه این اونجا گفته شده علت با معلول رابطش اینجور نیستش که خورشی با این شعایی که الان داره، نه اون شعای دیروزش، رابطه تقدم و تأخر داشته باشه با هم. هم
نمیشه جفتشون با هم نده
باشه، بلاخره اون که این با حرکت دست من یک ثانیه تقدم و تأخر بین دست من و دست حرکت دست من شاید که نشد، شما الان میگه حتما تا شاید بوتا
اومدیم
اما حتما رو تا شاید بوتا. اگر دست من با دستگیره با هم هم حرکت کنن باز دست من علته و حرکت دستگیره
محلوم.
اون حرکت دست قبل از حرکت دستگیره است حکم عقله، یعنی تقدم و تأخر عقلی نه تقدم و تأخر زمانی. تقدم و تأخر زمانی یعنی یه زمانی علت باشه معلول نباشه بعد معلول ایجاد بشه. من از شما این سوال رو میپرسم، تو اون زمانی که علت هست و معلول نیست چرا معلول نیست؟ بعد که معلول موجود میشه چه اتفاقی افتاده که معلول موجود میشه؟ الان سوال منو جواب میدید یا میدید یه چی دیگه میگید؟ سوالم خیلی روشنه. شما میگی این زمان اینجا علت هست معلوم نیست، بعد معلول به وجود میاد. علت بر معلول تقدم زمانی داره. میگم اگر این علت علت تام است، تو این لحظه چه اتفاقی افتاد که معلول به وجود اومد؟ قبلش نبوده، هیچ اتفاقی پیدا نکرده. اگه بگی اینجا یه اتفاقی افتاد، میفهمیم علت تامه نه، و باز معلوم میشه علت با معلول، چون تو اون لحظه علت تامه شد. دقت کردی؟ این مشکله. نمیتونیم علت رو یه وقتی نگه داریم بگیم معلول باش نباشه، بعدم باشه. میگیم خب شما علت بودن نبودن چه فرقی کرد؟ اون موقع که بودی معلول نبود، حالا هستی معلول هست، پس شما بود و نبوده چه فرق میکنه؟ باید همون موقعی که علت تامه میشه، یعنی هر آنچه برای تحقق معلول لازمه با من باشه به وجود میاد، هر آنچه، یعنی علت تامه شد معلولم همون موقع به وجود بیاد. اگه معلول یه دقیقه، 30 ثانیه، نیم ثانیه بعدش موجود بشه، میگیم تو اون امتداد زمانی چه اتفاقی افتاد که موجود نشدی؟ چی کم بود؟ درسته؟ پس علت با معلوله و تقدم علت بر معلول تقدم عقلیه. یعنی عقل میگه اگر معلول نباش، اگر علت نباشد معلول نیست، پس علت باید باشد تا معلول باشد. این تا و اون جمله تقدم و تأخر رو تو عقل درست میکنه. بفرمایید. خیلی خوب. برابرن زمانن. به نظر شما هر دو تا چیزی که زمانشون یکسان باشه از حیث وجودی و قوت و ضعف وجودم یکسانه؟
مثلا وقتی که ما معلول داشته باشیم نمیشه که مثلا معلول داشته باشیم نباشه، ولی معلول
همچنان وجود داره. چرا هر دو با هم؟ اگه نگفتیم نیستن با هم.
خب هر دو با هم وقتی هستن پس از نظر وجودی با هم برابرن.
چرا؟ از نظر زمان وجود برابرن، نه از نظر شدت و ضعف وجود. شدت و ضعف نتیجه میده شدت و ضعف آثار وجودی. اونی که وجودش قوی تره آثارش هم بیشتره، اونی که وجودش ضعیف تره آثارش هم کمتره. اما این به این معنی نیست که زمان وجود اونم کمتره. خورشید همیشه بود، همیشه هم نور میداد. دقت کردین؟ زمان یکسانه، اثر که یکسان نیست که بگیم شدتشون هم پس یکسان. درست شد؟ خب.